استفاده و ما نمیتونیم از این ظرفیت به معنای واقعی کلمه استفاده کنیم. حالا امیدواریم که انشالله با یه نگاه روشن این ارتباط بین در حقیقت مردم و مسئولین نظام و حاکمیت، این حلقه واسط و نقطه نورانی وسطش از هم بزرگ ها میتونیم مسجد باشه و اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم، هم به جهت انسجام اجتماعی، هم به لحاظ ایجاد سرمایه در حقیقت اجتماعی برای کشور، و بشه از این ظرفیت نهایت استفاده رو برد
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم، زنده باشید. متشکرم از
شما. شب عالی به خیر باشه. با شما خدا
حافظ. متشکرم.
خدا نگهدارتون.
چشمم پرو همچنین ناتوان در حسرت روی او. گفتم به عمری شبی را مگر با تو آفرم به سر در داچه آخر مرا در دل
شب شما بخیر باشه دوستان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. برنامه رواق تماشا رو گوش میکنید از رادیو گفتگو و حضور شما عرض بکنم که امشب ما در ساحت مسجد با شما به گفتگو نشستیم، بحث‌های قابل توجهی داشتیم، هم در حکمرانی مسجد، هم در تاریخ مسجد، هم آسیب شناسی فضای مسجد به لحاظ اجتماعی. بحث هایی بودند که تا به اینجا از سوی میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند در موردشون صحبت کردیم. بحث هایی که بسیار قابل توجه بودند، ویژه و خاصه من میتونم اشاره بکنم به صحبت های آقای دکتر محب علی و همینطور آقای دکتر معماریان که به شکل قابل توجهی هم در واقع مرور کردند تاریخ مسجد رو و هم این که پرداختند به آسیب شناسی این حوزه. خدمت شما عرض بکنم دو میهمان ارجمند دیگه در این فراز برنامه با ما همراه هستند که به گفتگو خواهم نشست با دوستان و فکر میکنم دیگه فراز پایانی ما هم خواهد بود. آقای دکتر انیسی، رئیس محترم پژوهشگاه ابنیه و بافت‌های تاریخی، سلام میکنم به شما. شب شما بخیر باشه آقای دکتر.
شب شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان و همچنین مهمانان گرامی شما. توضیح میدم که من رئیس پژوهشگاه ابنی و بافت دیگه نیستم.
آها، بسیار عالی، ممنون که من رو اصلاح کردید. آن چیزی که برای من قید کرده بودند آن چیزی بود که خدمتتون گفتم. اما آقای دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، به شما هم سلام میکنم. آقای دکتر
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، امیدوارم که ایامی که درش هستیم تسلیت من و مناسبت شهادت عزیز و غیره بپذیرید. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزار، ممنونم آقای دکتر خوشنویس. بحث رو با شما آغاز میکنم. امشب ما در مورد مساجد تاریخی ایران از ترویج فرهنگ اسلام تا معماری و جذب گردشگر صحبت میکنیم. با توجه به حوزه تخصصی حضرت عالی که حوزه گردشگری هست، من میخوام از این منظر به این موضوع نگاه بکنیم.
بله، البته من تخصص من تو حوزه گردشگری نیست، من تخصص من تو مرمت بنای تاریخی است.
بسیار عالی.
ولی خب ما تو پژوهشگاهی هستیم که آقای دکتر انیسی هم که سرور ما هستن، ما جزء همکاران هم هستیم در اون پژوهشکده، آشنا هستیم با مواردی که اتفاق میفته. من در دوران جدید که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به وجود آمد، دائم میبینم که از این وزارت خونه به اسم وزارت گردشگری استفاده میشه و میراث فرهنگیش فراموش میشه. این به خاطر مقاصدیش که بعضی به ذهنشون بیشتر خطور میکنه. اگه قرار بشه که میراث فرهنگی ایران یک کالایی باشه که به مناسبت اون کالا گردشگر جذب بشه، ما وارد چالش میشیم. چون من خودم به شخصه معتقدم که میراث فرهنگی ایران که مساجد تاریخی جزء عزیزترین و با ارزشترین اونا هستن، میتونه برای جذب گردشگر مطرح باشه، اما شرایط بسیار خاصی داره، نه تنها تو ایران بلکه در کشورهای دیگه اسلامی مثل ترکیه و مصر ما نگاه بکنیم این اتفاق رو میبینیم. در ایران خب ما مسجد جمعه اصفهان رو اون میراث جهانی معرفی کردیم، ولی مساجد بسیار زیبا و مهم و با ارزشی مخصوصا باز باقی مونده از دوران صفویه در ایران وجود داره که با نوع نگرش و حکمت معماری اسلامی ایران مزین شده و کار شده. تصاویری که از این معماری شما به هر فردی نشون بدید، چه مسلمان باشه چه مسلمان نباشه و حتی مذهب نداشته باشه، براش یه نوع جذابیت بسیار متعالی رو ایجاد میکنه. من بارها متوجه شدم یا دیدم خودم که این آدمایی که به اسم تور لیدرها، یعنی مسئول گردشگری های از طرف شرکت ها میان و مسافرین خودشونو میارن در مساجد تاریخی ایرانی، میبینم که اینها برای اینکه گردشگر یه مقداری تعجب بکنه از فضای اون مسجد، مواردی رو از بنا معرفی میکنه که اصلا مهم نیست. یعنی اصلا این چیزا در حکمت معماری نیومده. مثلا فکر کنید که مردم میبرن زیر گنبد مسجد امام اصفهان، بعد با پا چونم یه صدا ایجاد میکنه، بعد میگن ببینید صدا اینجا 7 بار میپیچه. خب هیچ کس نیست بپرسه اونجا که عزیز، اگه کسی اینجا سخنرانی بکنه و سخنرانیش اینطور اکو بشه، اصلا این مناسب نیست. این چه چیزیه که شما به جای طرح مباحث بسیار عمیق برای مردمی که جذب شدن، به یه چیزای بسیار سخیفی که شاید درست هم نیست اشاره میکنی. دقیقا اون کسانی که میخوان بناهایی مثل مساجد تاریخ ایران رو جذاب بکنن برای گردشگران، میرن سراغ اون چیزی که گردشگران رو دقیقا شناختن، میدونن که مثلا اینا نسبت به این موارد حساسن. این باعث میشه که ما از این حالا حالت مفهومی انقدر ساده ارزش‌های تاریخیمون رو به فروش برسونیم تا جذاب گردشگری به وجود بیاد، تا اینکه مجبور شیم شاید به خاطر پارکینگی یا مثلا استراحت این عزیزان گردشگر، قسمت‌هایی از کالبد رو در بناهای با ارزش خودمون در خطر تخریب قرار بدیم. من میبینم که وقتی ما گردشگری رو اولویت میدیم، بناهای با ارزش ما به شکل یک کالا دیده میشه. مساجد تاریخی ایران که عزیزان من، حالا آقای دکتر انیسی هم برای شما حتما راجع به عزت و ارزش های این بناها بیشتر هم صحبت میکنن، این بناها دارای یک فضای قدسی هستن که هر کسی که دینهای دیگه هم داشته باشه تو این فضای قدسی وارد بشه، حسی از حضور خداوند رو میتونه در اونجا درک بکنه. خب ما باید آدمایی رو بیاریم به ما، به مثلا تو مسجد شیخ لطف‌الله تابش نور آفتاب بالای محراب میتابه زیر گنبد و اونجا نقش یک طاووسی که دومش رو جمع کرده نشون میده. چرا باید در زیر گنبد شیخ لطف‌الله طاووس وجود داشته باشه؟ سوالای زیادی در ورده در موارد تزئینات و کتیبه هایی که منقوش هست، کاشیکاری ها، قندیل هایی که در تزئینات بناها مطرحه، میشه مطرح بشه. مثلا شما شمسه هایی رو میبینید در گنبد ها که نماد خورشیدن و این شمسه ها نماد خورشیدی هن که هم در ایران قبل از اسلام هم در ایران بعد از اسلام، بعد از این که خداوند خودش رو در سوره نور، آیه نور، تمثیل خودش رو به نور مثال زدن، برای معماران پیشکسوت و اساتید برجسته معماری ایران روشی به وجود اومد برای این تذکر. ابهاماتی هم وجود داره. مثلا ما مسجد مدرسه آوازوی کاشانی رو داریم که بنا روی به سمت قبله ساخته نشده، یعنی تمامی بنا به هیبت یک مسجد مدرسه سنتی ایرانی دقیقا سمت و جهت ورود و به سمت گنبدخونه که میریم داریم میریم به سمت شهر. در صورت دیگه محراب در قسمت جنوبی بنا قرار داره. هیچ کس نمیدونه چرا و به چه دلیل معمار به این قضیه اشاره کرده، چطوری میخواسته چه چیزی رو بیان کنه. اینقدر راز و رمزهای بزرگی در مساجد تاریخی ایران وجود داره که ما برای مردم قصه این رو بگیم لذت شنیدنش باور نکردنی. یه مورد کوچیک دیگه، خیلی در افواه در بین عامه مردم من میبینم که مساجدی رو که فکر میکنن فرقی که بین مساجد برادران اهل سنت و تشیع وجود داره در تعداد مناره هاست. میگوین که مناره هایی که اگه زوج باشه بنا شیعیست و اگه فرد یا یکی باشه مربوط به مساجد اهل سنت. خب شما نیا کنید این اشتباه بزرگ رو که ما در حرم از رضا چند تا ایوان داریم که تک مناره هست و بسیارم دیگه مظهر یک معماری تشیع و ما مساجدی مثل مسجد جامع یزد و مسجد جامع اصفهان داریم که زیر مناره است، ولی که در زمان اهل یعنی در زمان حکومت پادشاهان اهل سنت ساخته شده و بعدا هم حالا تغییر مذهب اتفاق افتاده کاری نداریم، ولی تعداد مناره ها آرم اهل سنت و تشیع نیست. اما در مساجد اهل سنت ورودی به مساجد کاملا مستقیم و بدون واسطه است. یعنی شما از درگاه بیرونی مسجد وقتی وارد صحن مسجد میشید بدون هیچ دهلیز و کریاس و پیچشی وارد مستقیم میشید. مسجد جامع یزد اینطوریه، مسجد فرامین اینطوریه. اما در مساجدی که از بعد از عصر دوره صفوی ساخته شده شما میبینید که نه تنها مساجد مدارس همه دارای یک کریاس دهلیزن که ورودی رو با یک واسطه ایجاد میکنن. این دقیقا حکم حکمتی داره توش، یعنی ما میفهمیم که معمار برای رسیدن به جایگاه الهی واسطه هایی رو در این دهلیز و کریاس ها مطرح میکنه. من خیلی دیگه در این رابطه میتونم صحبت کنم ولی فکر میکنم که بد نباشه که آقای دکتر انیسی
متشکرم. آقای دکتر انیسی خدمت شما هست.
رایت بفرمایید که من دقیقا راجع به چه موضوعی باید صحبت کنم چون یه رو به دوازده
من بحث کلی رو مطرح کردم گفتم حضورت شما و همینطور آقای دکتر خوشنویس که ما امشب در مورد مساجد تاریخی از ترویج فرهنگ اسلام تا معماری و جذب گردشگر صحبت کردیم. آقای دکتر خوشنویس قائل بودن به اینکه وزارت میراث فرهنگی با روی کردی که در واقع ایجاد شده بعد از وزارت شدنش که مبتنی بر گردشگری شده آسیب زده و یه مروری داشتن بر بحث خدمت شما عرض بکنم که معماری مساجد. دیدگاه شما رو در مورد همین مسئله بدونیم. آیا شما موافق این هستید که مساجد تاریخی می توانند محلی برای جذب گردشگر باشند یا نه؟ شما هم قائل به این موضوع هستید که مسجد کالای فرهنگی تاریخی هست که برای جذب گردشگر نباید بهش چوب حراج بزنیم؟
از دکتر شما که منم با کلیات صحبت‌های آقای دکتر خوشنویس موافقم. تا فکر نمی کنم منظور ایشون هم این بوده که مثلا گردشگران ما وارد مساجد نشن.
در حال ایشون معرفی درست رو در واقع به عنوان مبنا و ملک قرار میدن.
این بحث درسته. ببینید ما در حال در معماری اسلامی نه در ایران بلکه در همه کشورهای جهان اسلام مسجد پرگونه ترین در پرشمارترین گونه معماری بود و علاوه بر اینکه بیشترین آثار تاریخی به مساجد اختصاص داشته به غیر از واحدهای مسکونی ما در مقیاس بناهای عمومی صحبت بکنیم معماری مسجد شاخص و معیار پیشرفت معماری هر دوره بود. این معنی که در هر دوره هر نوع نوآوری که اتفاق می افتاده در واقع حکومت ها مسجد به عنوان سمبل قدرت و مذهب می شمردن و سعی می کردن که بهترین نوآوری ها رو به لحاظ تکنولوژی ساخت و همچنین تزیینات معماری در اون متجلی بکنن. بنابراین بدون شک مساجد ما در میان سایر گونه های معماری پرجاذبه ترین عامل گردشگری است. اما نکته‌ای که در واقع وجود داره اینه که اشاره هم بهش شد، متاسفانه با این موضوع خیلی سرسری برخورد میشه و عملا همینطور که ایشون اشاره کردن، من هم در همین اصفهان چندین بار دیدم که گردش این راهنمای محترم حتی بعضی صحبت‌های غلط رو می‌کنن. ببینید توجه بکنید که اصولاً معماری ما توسط محققین غربی قسمت عمدش بررسی و شناسایی شده و اینها منتشر شده و غربی‌ها اونایی که به خصوص میان به ایران اگر از کشورهای غربی باشن عمدتاً افراد تحصیل کرده هستن که با خودشون یه دفترچه دارن یا یه کتابی دارن که قبلا مطالعه کردن آثار ما رو و این خیلی بحال بعده که راهنمای ما اطلاعات غلط در واقع به اونها ارائه بکنه که تو ذهن اونا بمونه یا اونا داوری کنن که ما هیچی از تاریخ و فرهنگ خودمون نمیدونیم. بنابراین دو تا مطلب رو نباید با هم دیگه قاطی بکنیم. یکی این که هیچ موقع میراث فرهنگی در مقابل گردشگری نیست. میراث فرهنگی یک مجموعه از آثاری است که به ما ارث رسیده، ما باید حفاظت بکنیم و به نسل‌های بعد بدیم و گردشگری هم امری جاری و ساری در همه دنیا از جمله کشور ما. حالا در شرایط مختلف تعداد گردشگرهای ما زیاد و کم میشه، اما در واقع ما باید بلد باشیم که به یک شکل فرهنگی از این جاذبه گردشگری استفاده بکنیم. تنهایی نیست که در واقع ما افراد بیاریم اونجا و بهشون کاشی نشون بدیم یا مقرنس نشون بدیم، بلکه باید بگیم که فرهنگ معماری ایران چی بوده و به اونها معرفی کنیم. خب البته نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برای یک تور گردشگری صحبت‌های خیلی پیشرفته فنی بکنیم راجع به مساجد یا اطلاعات بدیم، اما حداقلش این است که اطلاعات اصلی رو بهشون منتقل بکنیم یا از گفتن حرفای نادرست عجز کنیم. من فکر میکنم این نیازمند یک کار فرهنگی جامع است که ما بتونیم میراث فرهنگیمون رو با گردشگری درست پیوند بزنیم و از گردشگری فرهنگی بیشترین سود رو ببریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر انیسی.
متشکرم
آقای دکتر خوشنویس.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم از هر دو بزرگوار. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم. و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز. شنوندگان محترم، شب آرامی داشته باشید. خداحافظ. برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه انشالله رضایت خاطر شما دوستان عزیز رو جلب بکنه. با ما هم میتونید ارتباط برقرار کنید، نظرات خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه‌تری رو تهیه و تقدیم بکنند. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35 میتونید در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه. ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتتون خواهیم بود. اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای